همراهیتون و ممنون که من رو تحمل کردی در این چند گفتگو. انشاءالله که در فرصت‌های آتی باز هم بتونم در خدمتتون باشم. اجالتاً از محضر شما خداحافظی میکنم. دوست گرانقدرم استادم آقای امین خرمی عزیز همچنان با شما همراه خواهند بود و شما برنامه ساعت صفر رو بشنوید از رادیو گفتگو، کاری از دوستان خوبم در گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو.
ساعت صفر.
در کنار یک سری افراد اونجا حضور داشتم، مثلا یه مهندس فخری.
این احمد رضا جلالی است، فوق تخصص پزشکی هسته‌ای.
عمدتاً پروژه‌های ملی رو داشتم انجام میدادم، بعدم وارد وزارت پزشکی.
از این نخبه علمی به دلیل تخصصش به عنوان پزشک امین مرکز تحقیقات هسته‌ای کشور در پروژه‌های خاص دعوت به همکاری میشد. جلالی سال 87 برای ادامه تحصیل به اروپا میرود. تدریس در دانشگاه های بلژیک و سوئد و سرپرستی طرح‌های متعدد در مؤسسات پژوهشی اروپا از وی چهره‌ای بین‌المللی در زمینه پزشکی هسته‌ای می‌سازد.
بعد از مقطع دکترا برای کار در یکی از کشورهای اروپایی وارد اون کشور شدم. 3-4 سالم اونجا کار کردم، همزمان با خیلی از مراکز علمی در آمریکا، در خود اروپا و حالا کشورهای مختلف اروپایی همکاری داشتیم. بعضی از پروژه هایی که انجام میدادم بین مثلا 7 کشور اروپایی بود و من مسئول پروژه بودم.
22 دی ماه سال 88 نخستین دانشمند هسته‌ای ایران ترور شد. دکتر مسعود علی محمدی هدف این ترور بود.
وارد فرودگاه تل آویو شدیم که اونجا البته به من
اعترافات مجید جمالی فشی عامل ترور شهید علی محمدی، فرضیه‌های اولیه مبنی بر دست داشتن موساد در حذف فیزیکی دانشمندان هسته‌ای ایران را تایید می‌کرد. 8 آذر ماه سال 89 همزمان دکتر مجید شهریاری و فریدون عباسی هدف تیم ترور رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرند. ترور دکتر عباسی رئیس وقت سازمان انرژی اتمی با هوشیاری وی ناکام می‌ماند.
صدا و موتور سوار با اون شب یعنی بمب. اینجا دیگه من فوری ترمز گرفتم و به خانمم هشدار دادم که بپر بیرون.
دکتر مجید شهریاری که به همراه همسر خود عازم دانشگاه بود در جریان این ترور به شهادت میرسد. دو ترور مشابه که آکی از وجود یک اتاق عملیات مشترک است. نحوه شناسایی دقیق دانشمندان هسته‌ای سوال بی پاسخ گذشته بود. اول مرداد سال 90 بود که داریوش رضایی نژاد، دیگر دانشمند هسته‌ای کشورمان، در برابر چشمان دخترش آرمیتا هدف گلوله این تیم ترور قرار می‌گیرد. و در دی ماه همان سال مصطفی احمدی روشن بر اثر انفجار بمب مغناطیسی به شهادت می‌رسد. این آخرین ترور موفق تیم ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بود. تشابه ترورها و جامعه هدف مشترک آنها ذهنها را به سمت یک عامل درزدهنده اطلاعات دقیق دانشمندان هسته‌ای سوق می‌دهد. اردیبهشت ماه سال 94 بود که دکتر جلالی پزشک امین مؤسسات تحقیقات هسته‌ای کشور بازداشت می‌شود.
من هم در کنار یک سری افراد اونجا حضور داشتم، مثلا آقای مهندس دکتر شهریاری، آقای دکتر علی محمدی، دکتر دکتر عباسی حضور داشتم و اینا مطلع بودن.
جلالی به دلیل ارتباط نزدیک با دانشمندان هسته‌ای و آشنایی کامل با آنان لیستی از این افراد را به موساد تحویل می‌دهد. دانشمندانی که قرار بود وی پزشک امینشان باشد، اما این لیست می‌شود بانک هدف تیم ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان نزد موساد.
یک سری عکس‌ها رو با من چک کردن، یک سری نقشه، مثلا یه دونه نقشه ماهواره‌ای، مثلا یکی از ساختمان‌ها رو با من چک کردن، افرادی که مطرح می‌کردن.
به نام خدا. سلام، من محسن رسولی هستم و شما شنونده ساعت صفر از رادیو گفتگو. آنچه شنیدین گزارشی مختصر بود از یکی از چندین جاسوسی که از صنعت هسته‌ای ایران انجام شده. من امروز دست گذاشتم روی تاریخچه و انواع جاسوسی‌هایی که دشمنان برای نفوذ به تأسیسات هسته‌ای ایران برنامه‌ریزی کرده بودند. بریم سراغ بحث. تاریخ جاسوسی هسته‌ای از ایران پیچیده و دارای ابعاد مختلفه. از جمله این ابعاد میشه به جاسوسی در مقابل ایران، جاسوسی در داخل ایران و جاسوسی هسته‌ای به عنوان یک تهدید اشاره کرد. مثلا در سال 1395 دوری اصفهانی، یکی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای در زمان برجام، به اتهام جاسوسی دستگیر شد. مورد بعدی جاسوسی در داخل ایرانه. گزارش‌های در مورد دستگیری و اتهام جاسوسی برخی از ایرانیان به دست قدرت‌های خارجی و یا رژیم‌های دیگه وجود داره و بعد دیگه جاسوسی هسته‌ای به عنوان یک تهدیده. ایران به طور مکرر همیشه ادعا کرده که هدف جاسوسی هسته‌ای از سوی دشمنان خارجیه و این جاسوسی رو به عنوان یک تهدید برای امنیت ملی خودش تلقی کرده. ادعای قابل استناد که آنچنان هم به مزاق دشمنان ایران خوش نمیاد. بیشتر از 20 ساله که پرونده هسته‌ای برای ایران باز شده و استکبار و صهیونیست‌ها عنوان می‌کنن که ایران برنامه پنهانی و اعلام نشده هسته‌ای داره و با این ترفند این کانون‌ها می‌خوان به آژانس انرژی اتمی فشار بیارن. اینجا خوبه اشاره بکنیم به یکی از سری‌ترین پروژه‌هایی که در مورد پرونده هسته‌ای ایران انجام شد، یعنی افشای سایت‌های هسته‌ای ایران در سال 2002. این افشاگری توسط منافقین انجام شد. نکته جالب توجه اینه که سازمان منافقین در اون زمان به طور رسمی در لیست گروه‌های تروریستی امریکا قرار داشت، اما نماینده اون تشکیلات تو کشور امریکا با نام شورای ملی مقاومت یا NCR در هتل ویلارد واشنگتن حاضر شد و اسنادی که مدعی بود توسط اون سازمان به دست اومده رو رسانه‌ای کرد. این نشست در 23 مرداد ماه سال 1381 برگزار شد. به کار بردن افشای برنامه هسته‌ای ایران برای این مسئله اشتباهه، چون که برنامه هسته‌ای ایران پیش از این هم وجود داشته و از دهه 60 پیگیری می‌شده و ایران درگیری‌های حقوقی بر سر قراردادهای همکاری اتمی جامونده از حکومت پیشین داشته. ساخت نیروگاه بوشهر هم پیش از انقلاب کلید خورده بوده و بعد از کش و قوس‌های فراوان بین ایران و آلمان ادامه ساختش به روس‌ها سپرده شد. اون چیزی که افشا شد برنامه غنی‌سازی و سایت‌های سری ایران در نطنز، اصفهان و عراق بود. تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم و یک راکتور آب سنگی. سازمان منافقین این اسناد رو منتشر کرد، اما کارشناسا معتقدند که این سازمان تکنولوژی و شرایط دسترسی به این اسناد و اون نوع از اطلاعاتی که منتشر کرد رو نداشته. به همین دلیل این دسته از تحلیلگرا معتقدند که این اسناد از سوی یک سازمان جاسوسی، احتمالاً موساد، با توجه به حساسیت بالای اسرائیل روی برنامه هسته‌ای ایران انجام شده و به دست منافقین رسونده تا یک گروه ماند ایرانی این محتوا رو منتشر کنه. تو کتاب سیر تحولات فناوری هسته‌ای ایران میخونیم که در اواسط سال 1380 ماموران اطلاعاتی امریکا ادعا کردند ایران جدای از نیروگاه اتمی بوشهر که با مشارکت روسیه به منظور تولید برق در حال ساخته، دارای برنامه و تأسیسات هسته‌ای نظامیه. تو بهمن ماه سال 1380 جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت امریکا، بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 سه کشور ایران، عراق و کره شمالی رو محور شرارت نام برد و مدعی رسالت مذهبی و تاریخی ایالات متحده امریکا برای برخورد و مقابله با این سه کشور شد. تا اینکه در 23 مرداد 81 جعفرزاده، سخنگوی گروهک منافقین، نتیجه جاسوسی‌های سازمان خودش رو با ارائه تصاویری از سایت نیروگاه‌های اتمی نطنز و عراق افشا کرد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران در نطنز و عراق تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم و راکتور آب سنگین ساخته. این نشست خبری باعث شد تا سه نام اصفهان، نطنز و عراق در رسانه‌های خبری مطرح بشه و بعد از اون موج جدیدی از تبلیغات ضد ایرانی در رسانه‌های غربی ایجاد بشه که به طور مستقیم از طرف رسانه‌های صهیونیستی و خبرگزاری‌های نزدیک به نو محافظه‌گاران امریکا هدایت میشد. بلافاصله ایران به این تبلیغات رسانه‌ای پاسخ داد و تأکید کرد که فناوری هسته‌ای ایران صرفاً صلح آمیز و مبتنی بر توانمندی بومیه. تا اون زمان به نظر می‌رسید که تهران صرفاً به دنبال تکمیل نیروگاه بوشهر و بهره‌مندی از انرژی برق، اما افشای تأسیسات نطنز گویای این واقعیت بود که ایران خواهان تکمیل چرخه سوخت اتمی و قنایسازی اورانیومه، چیزی که به حق مسلم ایرانیان شناخته شده. البته این ادعا که این برنامه به صورت مخفیانه دنبال میشد صحت نداشت و ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو بر طبق تعهدات در جریان گذاشته بود، اما به هر ترتیب از این مرحله به بعد پرونده ایران تو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گشوده شد و مسئله هسته‌ای ایران به پارادایمی سیاسی و بین‌المللی تبدیل شد. علی‌رغم این، کریستیان امانپور خبرنگار ایرانی اصل شبکه CNN بلافاصله در مصاحبه با محمد البرادعی دبیر کل آژانس به فعالیت‌های هسته‌ای ایران پرداخت. البرادعی تو این مصاحبه به اظهارات منافقین اشاره کرد و از ایران خواست به پروتکل الحاقی 93 به علاوه 2 بپیونده و ضرورت بازرسی از فعالیت‌های هسته‌ای تهران رو گوشزد کرد. دبیر کل آژانس بین‌المللی و انرژی اتمی در همون مصاحبه تأکید کرد که مقامات ایران در شهریور 81 با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند و برای بازدید از این تأسیسات دعوت به عمل اومده.
یادم هستش که اینا یه یادداشت رو به من دادن، خودشون یادداشت 20 صفحه‌ای، و من گفتن که طبق این یادداشت دانشگاه شریف مثلا حدود 25 سال پیش مشغول فعالیت هسته‌ای بوده. می‌خواستم در حقیقت اینا ارتباط بدن به فعالیت بنده که شما هم پس به این دلیل مشغول این فعالیت هست. حالا من ضمن اینکه گفتم اصلا من کارم رشتم چیز دیگه هستش، ولی بهشون ثابت کردم از همون چیزایی که من نشون دادن بهشون ثابت کردم که این اصلا دانشگاه شریف نبوده. نکته دیگه که من خدمتتون گفتم که ببینید اگر شما این چیزی که دارید به من نشون میدید، این گروهی، حالا من تصادفاً گروه رو میشناختم، گفتم این گروهی که شما میگید حالا چه کار فعالیت علمی و تکنولوژیک میکردن، اگر فعالیت هسته‌ای میکردن، شما مطمئن باشید که ایران 20 سال پیش بمب اتم ساخته و اصلا نگران این دیگه نباشید، دنبال این که ایران نتونه بسن نباشید. گفتم دلیلش اینه که اینه. و یه اشاره هم داشتم تو این توضیحی که برای اینو دادم، خب گفتم این گزارش خود شماست دیگه، من که میگفتم پس فقط یه چیزی میگفتم، نه من چیز خبر ندارم، من از گزارش شما برداشتم اینه. بعد یه سوالی هم که من ازتون کردم، گفتم چرا اصلا شما حالا این حرف که داریم، ما که نداریم بمب اتم، ولی چرا اسرائیل باید داشته باشه ما نباید داشته باشیم، چرا ایران نباید داشته باشه و اسرائیل باید داشته باشه؟
اشاره‌ای هم بکنیم به نام و سوابق تعدادی از جاسوسایی که سعی کردند در جمع‌آوری اطلاعات حساس از ایران برای کشورهای خارجی نقش داشته باشند. همیشه به کارگیری و جذب چهره‌های ایرانی یکی از مهمترین رویکردهای سرویس‌های امنیتی بیگانه در جمع‌آوری اطلاعات حساس از ایران بوده. یکی از اون افراد جیسون رضاییان بود. جیسون رضاییان که در پوشش خبرنگار ایرانی آمریکایی فعالیت می‌کرد، تو مقطعی مدیر دفتر روزنامه واشنگتن پست در تهران بود که در مرداد سال 1393 به اتهام جاسوسی دستگیر شد. رضاییان که خرداد 1394 به جاسوسی و فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم شده بود، بعد از 18 ماه حبس در دیماه 1394 به همراه 3 امریکایی دیگه در چارچوب مبادله زندانیان بعد از توافق برجام آزاد شد. گفته میشه که رضاییان تونسته بود با نفوذ تو برخی نهادها اطلاعات مهمی از برنامه هسته‌ای ایران و روش‌های دور زدن تحریم‌ها به دست بیاره. جاسوس بعدی علی اشتری بود. علی اشتری در سال 1387 به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی محاکمه و در تاریخ 10 تیر ماه همون سال به اعدام محکوم و در آبان 87 هم اعدام شد. اشتری متخصص حوزه الکترونیک بود. توی یکی از سفرهای خارجی خودش برای همکاری با موساد جذب میشه و طی چندین دیدار با افسران اطلاعاتی موساد آموزش‌های مورد نیاز رو از اونها دریافت میکنه. اون با توجه به گستردگی ارتباطش در ایران در حوزه‌های نظامی به جمع‌آوری و انتقال اطلاعات برای موساد اقدام میکرد. یه جاسوس دیگه عبدالرسول دوری اصفهانی. دوری اصفهانی از چهره‌هاییه که نامش با برجام گره خورده. اون که سابقه فعالیت در مجموعه‌های دولتی و خصوصی رو داشته و تا بالاترین رده‌های تیم مذاکراتی ایران و به عنوان نماینده بانک مرکزی تو گفتگوهای برجامی جلو اومده بوده، در تیر ماه 95 به اتهام همکاری با سرویس جاسوسی انگلیس و دریافت ماهانه 7500 پوند به واسطه شرکتی به نام PwC دستگیر شد. اون حتی بعد از پایان مذاکرات هسته‌ای از دست رئیس جمهور وقت نشانه درجه 3 خدمت دریافت کرده بود. یعنی تا این حد جاسوس ها ممکنه نفوذ بکنن. اسم شهرام امیری هم حتما همتون به گوشتون خورده. شهرام امیری که به عنوان پژوهشگر متخصص رادیو ایزوتوپ های پزشکی تو دانشگاه صنعتی مالک اشتر فعالیت میکرد، در سفر حج عمره خرداد ماه سال 88 ناپدید میشه و حدود 13 ماه بعد از اون که چند ویدیو با سخنان متناقض ازش منتشر شده، در 22 تیر 89 به دفتر حافظ منافع ایران در امریکا مراجعت میکنه و دو روز بعد به ایران برمیگرده. امیری بعد از بازگشت به ایران دستگیر و مشخص میشه. با توجه به دسترسیش به اطلاعات سری و به کلی سری نظام، با سرویس‌های جاسوسی امریکا ارتباط برقرار کرده و اطلاعات حیاتی کشور رو در اختیار اونها قرار داده. در نهایت امیری در 13 مرداد ماه سال 95 در تهران به جرم جاسوسی اعدام میشه. جلال حاجی زوار. سید جمال حاجی زوار یا حاجی زواره که به عنوان کارمند قراردادی سازمان هوافضای وزارت دفاع فعال بوده، در 14 شهریور ماه 96 و همراه همسر سابقش به اتهام جاسوسی برای دولت امریکا بازداشت میشه و بعد از طی مراحل دادرسی و محکومیت به اعدام در تیر 98 به دار آویخته میشه. اون در جریان تحقیقات اتهام خودش رو قبول میکنه و اعتراف میکنه در قبال دریافت پول برای سازمان سیا جاسوسی کرده، جرمی که اسناد، مدارک و تجهیزات جاسوسی یافت شده از منزلش اون رو به اثبات میرسونن. خب صحبت‌های من تموم شد در این برنامه، اما این برنامه همچنان ادامه داره و شما میتونید یک بخش باقی مونده رو بعد از خداحافظی من بشنوید. خدا نگهدار.
حرف اول آمریکایی ها این است که شما اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. ایران صنعت هسته‌ای نداشته باشه. شما در رادیو دارو به ما احتیاج داشته باشید. در انرژی به ما احتیاج داشته باشید. در دستگاه آب شیرین کن به ما احتیاج داشته باشید. در ده ها رشته مهم دیگر به ما وابسته باشید. اصلا صنعت هسته‌ای نداشته باشید. هزاران دانشمند و پژوهشگری که در ایران تربیت شدند، الان ما هزاران جوان دانشمند در مسائل هسته‌ای و مرتبط با هسته‌ای در کشور داریم. اینا تو همین چند سال تربیت شدند. همه اینها رو ما مایوس کنیم، بیکار کنیم، از آینده کشور خودمون ناامید کنیم، آمریکایی‌ها اینو میخوان. اینایی هم که امروز سر کارن، صهیونی و آمریکایی، اینا هم بدانن که نمیتوانن در این مورد هیچ غلطی نمیتوانن بکنن.
تا بخوام از تو و دنیا دنیا بخونم، شب که میشه غم من بغض گلومه که نباید تک و تنها بمونم. دل به دریا زده ام پشت به ساحل که یه روزی بده دریا امونم. بگذر ای عشق من این بار نمیتونم با شاید و اما بمونم. عشق پنهون چشم گریون دل خوشه به یک نگاهی درد و دوری ای صبوری ما دوتا خسته راهی. عشق پنهون چشم گریون
18:24 در عصر 21 روز و شب تیر ماهی با شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها با شما همراهی. بار دیگه در این دقایق پیش رو سری بزنیم به پیامک های پرمهر شما. سامانه پیام کوتاه 30,035. از شما نازنینان خواستیم که به ما بگید از زاویه دید خودتون کدام یک از جنایت های امریکا باید در مجامع جهانی با جدیت پیگیری بشه. 5 تا گزینه داشتیم: گزینه 1 جنگ افروزی و اشغال، گزینه 2 حمایت از تروریسم، گزینه 3 تحریم های اقتصادی، گزینه 4 نقض حقوق بشر و گزینه 5 همه موارد. بریم سراغ پیامک هایی که شما نازنینان با ما اونها رو در میون گذاشتید. جواب آقای محمود نورزاده نوشتن که از این زاویه و با جنس نگاه مطرح شده مؤلفه های بسیار بسیار بیشتری رو می توانیم عنوان بکنیم، اما گزینه 5 رو در حقیقت ایشون برای این لحظه انتخاب کردند. 914-45-14 هم نوشتن با سلام گزینه 5. بازم این تمنا رو مطرح میکنم، شما دوستان ناظرین لطف میکنید، منت میذارید، با شبکه خودتون از طریق سامانه پیام کوتاه همراه میشید، نام شریفتون رو، اسم شهر، استان یا روستاتون رو هم برای ما بفرستید، بسیار بسیار سپاسگزار خواهیم بود. بزرگوار نازنینی دیگر هم 930-36-74 گزینه 5 رو برای ما فرستاده و یکی دو مؤلفه رو در قالب پیشنهاد برای جنس گفتگوها که حتما این پیشنهادهای شما توسط اتاق فکر برنامه و در نهایت تهیه کننده محترم برنامه مورد رصد قرار میگیره و انشالله به هیچ تردیدی مطرح خواهد شد. عزیزی نازنینی دیگر هم از مشهد مقدس 917-74-89 جناب آقای یا سرکار خانم قفاری هم گزینه 5 رو فرستادند. یک تمنا هم دارم، شمای بزرگوار که در مشهد هستید، نایب وزیره من، همکارانم به واسطه وسعت قلب شما برای ملت شریف ایران در بارگاه نورانی و متبرک حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام باشید و از اینکه با شبکه رادیوی گفتگو هم همراه هستی سپاسگزارم. 938-10-56 هم برای ما گزینه 5 رو ارسال کردند. جناب آقای یا سرکار خانوم مدیری هم از تهران همه موارد یا همون گزینه 5 رو برای ما ارسال کردن. خب جالب، هنوز بین پیامک ها عزیزانی هستن که درخواست کردن که سوال پیامکی برنامه رو بخونیم. احتمالاً بزرگوارانی هستن که به تازگی به جمع شنوندگان رادیو گفتگو پیوستن. با توجه به اتفاق‌های اخیر و جنایت‌های رژیم صهیونی و البته همپیمان اصلی و حامی اصلی اون یعنی ایالات متحده آمریکا، به اعتقاد شما کدام یک از جنایت‌های آمریکا باید در مجامع جهانی با جدیتی بیشتر در این روزها پیگیری بشه؟ 5 تا گزینه داشتیم: گزینه 1 جنگ افروزی و اشغال، گزینه 2 حمایت از تروریسم، گزینه 3 تحریم‌های اقتصادی، گزینه 4 نقض حقوق بشر و گزینه 5 همه موارد. خب جناب آقای یا سرکار خانم باقرپوری، ایشون هم از تهران با شبکه رادیوی گفتگو